با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب غزل غزلهای سلیمان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی فصل 8 که آخرین فصل این کتاب است را به پایان خواهیم رساند. در برنامه گذشته گفتیم که عروس آرزو می کرد به محبوبش بسیار نزدیک شده و مشارکتی عمیق با او داشته باشد. غزل غزلها فصل 8 آیه 2 می گوید: تو را به خانه مادرم می آورم تا در آنجا به من محبت را بیاموزی. در آنجا شراب خوشتم و عصاره انار خود را به تو می دادم تا بنوشی. شراب خوشتم و عصاره انار خود را به تو می دادم تا بنوشی. نویسنده معروف در این مورد چنین نوشته است: سهم ما این است که بهترین خوشیها و خوشنودیهایی را که در قدرت و توان ما است برای عیسی مسیح فراهم کرده و هیچ چیز را از او دریغ نکنیم. همه چیز را جمع‌آوری کرده و به حضور او تقدیم کنیم. این بهترین انتخاب ما است. اما تکامل نهایی این فعالیت‌ها در زمان عروسی بره خدا خواهد بود، یعنی آنگاه که عروسش خود را آماده ساخته و در آن زمان مسیح از شراب تازه با او در ملکوت پدر خواهد نوشید. تقویت ضعف محبت. در غزل غزلها فصل 8 آیه 5 می‌خوانیم: این کیست که بر محبوب خود تکه کرده و از صحرا می آید؟ در زیر آن درخت سیب، جایی که از مادر زاده شدی، من محبت را در دلت بیدار کردم. تکه کردن بر محبوب خود. آخرین مرحله زندگی ایماندار حقیقی توسط ضعف، وابستگی و با محبت مشخص می شود. همانطوری که اشعیا فصل 40 آیه 31 میگوید: در ایام جوانی وقتی پرچم محبت او را در دستان داریم، همچون عقاب پرواز میکنیم و هرچه بر تجربه ما افزوده میشود بدون خستگی میدویم، حتی در زمانی که احساس درد و رنج او را میفهمیم وقتی از خیابانهای اورشلیم عبور میکرد. اما در ایام پیری بیشتر تمایل داریم با یک اعتماد کودکانه به او تکه کنیم و آنگاه که در نهایت به وابستگی کامل خود به مسیح و حقیقت کلام او که گفت بدون من هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم پی میبریم، در آن زمان است که او میتواند خدمت ما را به کار برد. در غزل غزلها فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم: محبت مرا در دل خود مهر کن و مرا چون حلقه طلا به بازویت ببند تا همیشه با تو باشم. محبت مانند مرگ قدرتمند است و شعله‌اش همچون شعله‌ای پرقدرت آتش با بی‌رحمی می‌سوزاند و نابود می‌کند. محبت مانند مرگ قدرتمند است. مرگ با تمام چهره زشت و ترسناک خود، قیمت محبت خداوند عیسی مسیح به انسانهای گناهکار و گمشده بود، ولی او را نترساند و نتوانست مانع کار او شود. او ما را محبت کرد و خود را برای ما فدا نمود. صلیب را تحمل کرد و رسوایی را بر خود گرفت. همچنین مرگ ده ها هزار بار نیز به سراغ عروس بره قربانی شده آمده است و با توجه به مکاشفه فصل 12 آیه 11 حتی تا حد مرگ حاضر بود از زندگی خود بگذرد برای اینکه همان حقیقتی را در دل خود دارد که در رومیان فصل 8 آیه 38 الی 39 نوشته شده است. زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت های جهنم هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی های فردا نیز قادر نیستن خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس ها هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. در قسمتی از این آیه با توجه به متن آن به زبان اصلی چنین گفته شده است: غیرت همچون قبر بیرحم است. این غیرت بود که ایلیا را تحریک کرد بیرحمانه تمام انبیای بیت بعل را نابود کند، چون غیرت زیادی برای خداوند خدای لشکرها داشت. همچنین غیرت بود که سبب شد پولس عدالت و قدوسیت کامل را بخواهد و با صراحت بگوید لعنت بر هر که خداوند عیسی مسیح را دوست ندارد. این غیرت که مانند قبر ظالم و بیرحم است، غیرتی بود که ایمانداران وفادار به عیسی مسیح در ایام گذشته داشتند با وجود رنج و زحمتی که به خاطر اعتراضشان به انحرافات تحمل می کردند. و این موضوع یک محبت عمیق و آتشین به عیسی مسیح را همراه با وجدانی حساس و شجاعت و جسارتی فداکارانه تولید کرد، به طوری که حاضر بودند زندگی خود و دیگران را به خاطر احترام به خداوند عیسی مسیح فدا کنند. شعلش همچون شعله های پرقدرت آتش با بیرحمی می سوزاند و نابود می کند. این موضوع ما را به یاد محبتی می اندازد که در قلب خداوند عیسی مسیح بود و در انجیل یوحنا فصل 2 آیه 17 نوشته شده است: اشتیاقی که برای خانه خدا دارم مثل آتش در من زبانه می کشد. در این رابطه نویسنده چنین گفته است: آنگاه که به دست راست خدای پدر صعود کرد، همان آتش خدایی را که در درونش زبانه می کشید، در قلبهای شاگردانش گذاشت و روح القدس را همچون زبانهای آتش بر روی آنان فرستاد و آتش محبت و عشق خدایی درون آنان با شدت زیادی شعله‌ور بود که پرقدرت‌تر از آن زبانهای آتشی بود که بر سر آنان قرار گرفته بود. این آتش عشق درونی محرک زندگی آنان بود. در غزل غزلها فصل 8 آیه 7 می‌خوانیم: آب‌های بسیار نمی‌توانند شعله محبت را خاموش کنند و سیلاب‌ها قادر نیستند آن را فرو نشانند. هر که بکوشد با ثروتش محبت را به چنگ آورد، جز خفت و خاری چیزی آیدش نخواهد شد. آبهای بسیار نمیتوانند شعله محبت را خاموش کنند و سیلابها قادر نیستند آن را فرو نشانند. چند بار تا کنون به او محبت نکرده و او را فراموش نموده اید؟ ولی با این وجود که بارها سقوط کرده ایم، محبت او نسبت به ما خاموش نشده و حتی سیلاب گناهان ما نتوانسته مانع محبت او به ما شود. هر که بکوشد با ثروتش محبت را به چنگ آورد، جز خفت و خاری چیزی آیدش نمی شود. در متن آیه به زبان اصلی از کلمه مورد نفرت و تحقیر قرار گرفتن استفاده شده است. خدا پول یا خدمت ما را درخواست نمی کند، بلکه او محبت و عشق ما را می خواهد. اگر او را دوست نداشته باشیم، او هر نوع کار و فعالیت یا خدمت به اصطلاح مسیحی ما و هر مقدار پول و هدایایی را که به او تقدیم می کنیم خار و حقیر می شمارد. خدا محبت و عشق شما را می خواهد. خواهر کوچک. در غزل غزلها فصل 8 آیه 8 می‌خوانیم: خواهر کوچکی دارم که سینه‌هایش هنوز بزرگ نشدند. اگر کسی به خواستگاری او بیاید چه خواهیم کرد؟ بسیاری از معلمان کتاب مقدس بر این عقیده هستند که خواهر کوچک در اینجا سمبولی از کلیسای غیر یهودیان است. برای خواهرمان باید چه کار کنیم؟ این همان سوالی بود که کلیسای اولیه را به خود مشغول ساخته بود. اعمال رسولان فصل 15 درباره شورای کلیسا در شهر اورشلیم گزارش داده که تشکیل شده تا اختلاف میان غیر یهودیان مسیحی و مسیحیان یهودی نژاد را که هیچ علاقه ای نداشتند نظام شریعت موسی را ترک کنند حل و فصل نماید. اگر کسی به خواستگاری او بیاید، خب چه کسی علاقه داشت که به خواستگاری او بیاید؟ هیچ کس او را نمی‌خواست. غیر یهودیان طرد شده بودند، اما روزی فرا رسید که این خواهری که خواستگاری نداشت از سوی داماد پر از محبت برگزیده شد، یعنی زمانی که او کلیسایش را به سوی خود دعوت کرد. دوست من، او ما را انتخاب نکرد چون جذاب و نیکو بودیم، بلکه او وضعیت گم شده و گناهکار ما را دید و به ما محبت کرد. اکنون خواهر کوچک توسط عیسی مسیح پذیرفته شده است. اما چه نوع عکس العملی خواهر بزرگتر نسبت به او خواهد داشت و چگونه او را میپذیرد؟ در غزل غزلها فصل 8 آیه 9 میخوانیم: و اگر در می بود با روکشی از چوب سرو او را می پوشانیدیم. اگر او دیوار می بود بر او برج‌های نقره می ساختیم. همانطوری که می توانیم در افسسیان فصل 2 آیه 22 ببینیم، چون خدا غیر یهودیان را پذیرفته است، اکنون آنان نیز با مسیحیان یهودی نژاد به وسیله روح القدس به عیسی مسیح و به یک دیگر متصل شدند تا قسمتی از یک خانه را که مسکن خداست تشکیل دهند. کلیسای یهودی در آن زمان با این سوال روبرو شده بود که بر روی چه چیزی باید کلیسا را بنا کنند؟ آیا بر آداب و رسوم متفاوتی مانند ختنه، اعمال تشریفاتی و عیدهای گوناگون و قوانینی که اجداد آنان و خودشان قادر به رعایت و انجام آنها نبودند؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 19 یعقوب احساس خواهر بزرگتر را بیان می کند: عقیده من این است که نباید در مورد غیر یهودیانی که به سوی خدا باز می‌گردند اصرار کنیم که قوانین یهودی را نگه دارند. شورای اورشلیم موافقت کرد که مسیحیان غیر یهودی را مجبور نکند که نظام شریعت موسی را رعایت کنند، بلکه آنها را همان طوری که هستند بپذیرند و تمام تلاش خود را برای رشد ایشان در ایمان انجام دهند. در غزل غزلها فصل 8 آیه 10 می‌خوانیم: من دیوارم و سینه‌هایم برج‌های آن، من دل از محبوب خود رو بودم. این شادی و خوشی خواهر کوچک سمبولی از شادمانی است که کلیسای غیر یهودی داشت وقتی خبرهای خوش در مورد تصمیم شورای کلیساها را شنید. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 31 چنین نوشته شده است: وقتی نامه را خواندند بی اندازه شاد شدند. اکنون که به عنوان دیواری در معبد خدا پذیرفته شده اند، از داشتن چنین افتخاری بسیار خوشحال بودند. در نامه افسسیان فصل 2 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یک دیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. سینه هایم برج های آن. همانطور که گفتیم، خواهر کوچک سمبولی از کلیسای غیر یهودی است که به زودی پسران و دختران زیادی را با شیر مقوی کلام خدا تغذیه خواهد کرد. کلیسای غیر یهودی با سرعت شگفت انگیزی رشد کرده، به طوری که اکنون آن خواهر کوچک بسیار زیباتر و مورد احترامتر از خواهر بزرگتر شده است. پیام بشارتی که شامل خبر خوش نجات بخش مسیح است در این مسئله خواهر کوچکتر وجود دارد. بایستی توجه کنید که اکنون در زمان ما همه ملت‌ها و قوم‌های جهان همان خواهر کوچک هستند. در بسیاری از قسمت‌های دنیا هنوز مردم و ملت‌هایی وجود دارند که هرگز به دعوت داماد پاسخ ندادند، چون هنوز صدای او را نشنیدند و همانطوری که رومیان فصل 10 آیه 14 میگوید، چگونه بشنوند اگر کسی مژده انجیل را به ایشان اعلام نکند؟ انتقال تاکستان. در غزل غزلها فصل 8 آیه 11 میخوانیم، سلیمان در بعل هامون تاکستانی داشت و آن را به کشاورزان اجاره داد که هر یک 1000 سکه به او بدهند. سلیمان تاکستانی داشت. سلیمان سمبولی از عیسی مسیح است. عروس که کلیسای متحد تشکیل شده از یهودیان و غیر یهودیان می باشد، داستان تاکستان را می گوید. در ابتدا مسئولیت نگهداری آن بر عهده محافظان اصلی یعنی قوم اسرائیل بود و بعد این مسئولیت بر عهده خود او یعنی عروس قرار گرفت. می توان گفت که در واقع مثالی است که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 21 آیه 33 الی 46 تعریف می کند. صاحب مزرعه‌ای تاکستانی داشت که اطراف آن را دیوار کشیده و چرخشتی را در آن قرار داد و برجی را برای آن ساخت. سپس آن را به کارگرانی اجاره داد و خودش به یک مسافرت طولانی رفت. در هنگام جمع‌آوری محصول خادمینی را فرستاد تا سهم خود از محصول را دریافت کند، اما این خادمان را کتک زده و کشتند و در نهایت صاحب مزرعه پسرش را فرستاد که در انجیل متی فصل 21 آیه 38 الی 40 چنین می‌خوانیم، ولی وقتی باغبان‌ها چشمانشان به پسر مالک افتاد به یکدیگر گفتند وارث باغ آمده، بیایید او را بکشیم و خودمان صاحب باغ شویم. پس او را از باغ بیرون کشیده و کشتند. حال به نظر شما وقتی مالک باغ برگردد با باغبانها چه خواهد کرد؟ پاسخ این است که او خواهد آمد و باغبانها را از بین برده و تاکستان را به افرادی دیگر خواهد سپرد. در غزل غزلها فصل 8 آیه 12 می خوانیم، اما ای سلیمان، من تاکستان خود را به تو می دهم. 1000 سکه آن مال توست و 200 سکه مال کسانی که از آن نگهداری می کنند. این 200 سکه که به آنان داده می شود نشان می دهد که آنها مزد کار خود را دریافت خواهند کرد. در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 نوشته شده است، به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند، هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. ای سلیمان، 1000 سکه آن مال توست. این یک قول و تعهد می باشد که نشانه وفاداری است. برخلاف گذشتگان، اکنون تمام محصول از آن خداوند است و عروس آن را با تمام قلبش به او تقدیم می کند. مانند این که متعلق به خودش می باشد. من تاکستان خود را به تو می دهم. از نظر تاریخی کلیسای اولیه با وفاداری از تاکستان نگهداری و مراقبت کرد. اما متاسفانه کلیسای مدرن و در زمان حاضر تصویری متفاوت را نشان می دهد. چقدر مهم است که من و شما به عنوان اعضای کلیسای مسیح، به عنوان عروس او، لازم است در هر سهمی از تاکستان خدا که به ما سپرده شده تا آن زمان نگهداری کنیم و وفادار و صادق باشیم. در غزل غزلها فصل 8 آیه 14 می‌خوانیم: نزد من بیا ای محبوب من، همچون غزال و بچه آهو بر کوه‌های اطراگین به سوی من بیا. عروس به صاحب تاکستان می‌گوید بازگرد. در کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 20 آخرین سخنی که می‌گوید این است: ای عیسی خداوند بیا. دوست من، باور ندارم که بتوانید صادقانه این سخن را بگویید مگر اینکه او را دوست داشته باشید و مگر اینکه او را بشناسید. آیا می توانید به بالا نگاه کرده و بگویید بیا خداوند عیسی مسیح، می خواهم بیایی؟ پولس گفت که خداوند تاجی را به کسانی خواهد داد که ظهور او را دوست دارند، و دوست داشتن ظهور او به معنای دوست داشتن او است مانند عروسی که مشتاقانه فعالیت کرده و خود را برای آمدن داماد و محبت خیش آماده می سازد. اجازه دهید کتاب غزل غزلهای سلیمان را با نوشتهی زیبا پایان دهیم: بیا خداوندا، اندیشم نگران و قلبم بیمار است. در این دورانی که بازگشت خود را به تأخیر انداخته ای، بی نهایت زخمیم و درمانده. روح من شبان روز می نالد. خود را به من نشان بده یا مرا نزد خودت بالا ببر. اگر تو هنوز تأخیر می کنی و نمی آیی، چرا باید من اینجا بمانم؟ خدای من، این دنیا برای من چه دارد؟ این دنیا پر از آه و رنج ها. تمام ابرها را به کنار بزن، راه را باز کن، باید برخیزیم و ببینیم. خود را به من نشان بده یا مرا نزد خودت بالا ببر. ما از محصول حرف می زنیم، چنین نیست، هیچ چیز نیست، فقط دانه ها و علف های خوش را بر جای گذاشته ایم. سال بی ثمر و بدون محصولی داریم و این تمام آنچه است که به دست آمده. آخرین روز عزیز ولی پر از ترس و هراس. سال انتظار و اشتیاق بازگشت تو. خود را به من نشان بده یا مرا نزد خودت بالا ببر. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب غزل غزلهای سلیمان از مجموعه کتابهای عهد عتیق در کتاب مقدس به پایان میرسد. در برنامه آینده کتاب کولوسیان را مطالعه و بررسی خواهیم کرد که کتابی دیگر از مجموعه کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس می باشد. امیدواریم که بتوانید در مطالعه و بررسی این کتاب یا نامه آموزنده پولس رسول به ایمانداران کولوسیه با ما همراه باشید. خداوند هر روز با محبت، فیض و مشارکت خود به شما برکت بدهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.